أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در باب تعارض بعد بیان حقیقت تعارض و مورده فرمودن اصل در متعارضین هو تساقط سواء علی السببیت او طریقیه. اصل ثانوی این که نه، لابد من العمل به احدهما، و اینم توجیه به اینجا رسید که یجب الاخذ به احده ما حتی یکون حجتن. حالا این یجب الاخذ چیه؟ نه وجوب نفسی بلکه وجوب طریقی، که اساسش برمیگرده به این که لولا هازا یجب علیک الاحتیاط، و در صورتی میتونی احتیاط نکنی که به احده ما اخذ. اینا همه بحثا روی قواعد بود. آمدیم مرحله سوم، در حقیقت فصل سوم، که ما حالا در باب تعارض یه دستورت خاص شرعی هم داریم، تعارض در اخبار. یادتون باشه تعارض الامارات که اصل بحث بود و دو عنوان قبلی، اختصاص به اخبار نداره. امارات مختلفی حجتون، یکیش خبر واحد یا خبره، اون امارات دیگر هم گاهی تعارض بینشون پیدا میشه، اونا باید رو اون قاعده او پیش رفت، روی قواعد گذشته. ولی در مورد اخبار ادله خاص داریم، روایات خاصی داریم، و باید ببینیم مضمون این روایات چیه، و اون وقت در مورد تعارض دو خبر یا اخبار متعارضه به این دستوری که در روایات بیان شده عمل کنیم. این میشه مخصوص روایات، نه سایر امارات، شامل اونا نیست. بله، نه، اجماع مال عام بود. مرحوم آقای آخوند وارد این بحث که میشود، عبارتشون رو اجمالا نقل میکنم تا بریم دنبال بحثش. آخون میفهمون ان الاخبار على طوائف، روایاتی که در این مسئله داریم چند طایفه است. منها بفرمو یک، ما دل على التخیر على الاطلاق، به محض این که میپرسن دو روایت متعارض داریم چه خاکی به سر بریزیم، امام میفرماید مخیل تخییر علل اطلاق. علل اطلاق معناش اینه چه زمان امام باشه، چه بعد از امام باشه، چه ترجیحی در بینشون باشه، مزیتی باشه یا نباشه، به هر گونه بوده باشد مخیری. این یه دسته. و منها ما دل على توقف، اونم مطلقا. سوال کردن دو روایت متعارض چه کنیم؟ قف حتی تلقا امامک، از این نظر نسبت به این دو روایت توقف کن. توقف کنم عملا چی کنم؟ عملا ناچاری احتیاط کنی. سه، دسته سوم، اونایی که رسماً میگه احتیاط کن، ما دل علی ما هو الحائط منها، اونی که مطابق احتیاط عمل کن، عمل به احتیاط کن، این سه. چهار، ما دل علی التراجی به مزایا مخصوصه، روایاتی که دستور ترجیح داده، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما اشتهر بین اصحابه، و این مزایایی که، ترجیحاتی که در روایات بیان شده. این دسته چهارم هم فمنهم فقها، بعضیشون هستن که ترجیح رو فقط واجب میدونن و این روایات ترجیح رو تقیید میزنن به این روایات. روایت تخییر را بله او میگفت مخیری مطلقا، ولی این میگه ترجیح، پس مثلا تا وقتی مزیتی هست باید ترجیح بدی، اگه مزیتی نبود اون وقت برو سراغ ترجیح، برو سراغ تخییر. فمنهم من اوجب ترجیح مقیدی به اخباره اطلاقات تخییر، اطلاقات تخییر به اخبار ترجیح، تقیید میزنن اطلاقات تخییر را. اون دسته اول اونا مطلق گفت مخیری، اما به دلیل این روایات میشه مال اون جایی که این مزایاتوش نباشد. و اونایی هم که این ترجیح را به این شکل واجب میدونن و تقیید میزنن اطلاقات تخییر را، بین دو دسته هستن، یا این است که اختصاص میدن به همون مرجحاتی که در روایات ذکر شده، یک و دو و سه و چهار تا مرجح مثلا نشد برو سراغ تخییر، یا میگن نه این مرجحات خودش مثاله، هر جا به نحوی یکی از این دو روایت اقوا باشد برای رسیدن به واقع، اون میشه ترجیح به هر نحو ترجیحی. حالا اینجا هم دو تعبیر ایناست که بعدها بحث خواهد شد، مرحوم آخون نقل می کند، و من تعدا عنها الى سائر المزایا، مزایای چجور؟ الموجبه لأقوائیت ذلمزیه و اقربیته، که اقرب الالواقع بشود، شیخ این تعبیر رو فرموده، یا نه هر مزیتی، هر تفاوتی که موجب زن بشود، یعنی اون به اصطلاح فکر تو غلبه پیدا کند نسبت به او، کما اینکه بعضی دیگه اینجور فرمودن، اون وقت میمونه برای تخییر جایی که هیچ گونه مزیت این چنانی در بین اونها نباشد. این شد به تعبیر مرحوم آخون چهار دست روایات: تخییر، توقف، احتیاط، ترجیح. حالا در ترجیحش هم با این اختلاف مرحوم آخون خودش چه میکنه؟ روایات رو فی الجمله اشاره میکنه بعضیشون، ولی آخر کار میگه آقا روایات تخییر محکم، روایات ترجیح نه مشکل داره، ولذا نه محکم هو تخییر، از اول مخیری، ترجیح هم واجب نیست، حالا خودت خواستی ترجیح بدی بده، ولی واجب نیست، مخیری. این خلاصه کلام مرحوم آخون، خلاصه با 7-8 صفحه بعدش تا این روایات رو ببینی. بحث درباره این مطلب که خب عمده باب تعادل و تراجیال اینجاست، منوط به بررسی این روایاته. چهار دسته مرحوم آخون اشاره کرد، کو روایتش، لسانش چجوره، آیا جمع بین اینها چگونه بوده باشد. اینجا دیگه یه خود سبک بحث عوض میشه، غیر از اون بحثایی که اون وقت عقلی و به اصطلاح استدلالی و چنین و چنان. نه، اینجا ما هستیم و نظیر بحثای فقهی، روایت چی میگه، جمع بین این روایات چه خواهد شد. اینجاست که حالا باید روایات رو دونه دونه بررسی کنیم. مرحوم آخوندی که تکیه میکنه رو تخییر، چهار روایت در این باب ذکر میکنه، ما دوتا هم اضافه میکنیم، شش روایت در باب تخییر داریم. روایات این بحث کجاست؟ حالا تو مباحث فقه داریم یه مسئله رو دنبال میکنیم، کتاب و نگاه، خب میدونیم روایاتش این حدود. روایات این بحث کجاست؟ از شما سوال نکردم، شما پیش مطالعه که بله. روایات این بحث در جلد 18 کتاب القضا صفات القاضی، قاضی باید مجتهد باشه، به روایات توجه داشته باشه، اون وقت اونجا یه سلسله مسائلی که در رابطه با اجتهاد و روایات و نقل روایات و امثال اینا هست، مرحوم صاحب وسائل قبلش هم آیون دیگه در اونجا ذکر کرده. بالاخره قاضی هم الان میخواد توی مسئله قضاوت کنه، میره سراغ اخبارش، شبه حکمیه باید بده. حالا اگر دو روایت متعارض دید چه کنه؟ اونجا این سوال میاد، ولذا به این مناسبت در باب قضا این روایات باب نهم از ابواب و صفات القاضی. باب نهم روایات زیادی داره، شاید بیش از 45 روایت تو این یک باب ذکر شده. این روایاتی که امروز میخونی همه مال اون باب صفات القاضی، باب نهم. یک، خبر الحسن ابن جهم، روایت حسن ابن جهم، عن الرضا علیه السلام قلتو یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. دو نفر میان هر دوشون هم آدم ثقه، دو روایت مختلف از شما نقل میکنن و ما نمیدونیم کدومش حق واقعیته و کدومش نیست. ولا نعلم ایهما الحق. قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت. نمیدونی کدوم حقه در این مورد. حال فرض جاییست که هر دو ثقه هستن، یعنی هر دو صلاحیت و حجیت دارن، من نمیدونم چیکار کنم، به کدوم اخذ کنم. امام فرمود به ایه موسعون علی، توسعه داره برای تو، به ایه ما اخذ، به هر کدوم که اخذ کنی. این روایتی بود که دیروز هم اشاره کردیم، هم با تعبیر توسعه هم رو تعبیر به ایه ما اخذت تا بشه حجت، نه به ایه ما عمل، اخذ بکنی تا بشود حجت. این روایت، روایت چهلوم باب نه صفات القاضی. خب یک، دو، روایت حرس ابن مغیره یا به نسخه حارس ابن مغیره، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائمه فترد علیک فترد علیه، اگر از اصحاب حدیث شنیدی همشونم ثقه هستند، موسعون علیک، هر کدوم عقص بکنی فموسعون علیک، به هر کدوم عقص بکنی، به هر کدوم عمل بکنی آزادی، حتی تر القائمه فترد علی، تا برسی خدمت امام و به امام بگی و نقل کنی که اینا آمده و حالا ازش سوال کنی که چیه. کلمه قائم در اینجا به معنای حضرت و حجت نیست، یطلق بر همه ائمه هر کدام در زمان خودشون. شما دعای توسل رو که میخونید میبینید توی صفات بیشتر به اصطلاح ائمه علیهم السلام یا تعداد زیادیشون این کلمه ذکر شده. بله، هر کدامشون در زمان خودشون عهده‌دار امر امامت هم، عهده‌دار ولایت الله هستن، پس بنابراین این صفت بر همه اونها صدق میکنه. لازم نیست که حتما شمشیر به دست باشد، نه، عهده‌داری ولایت پروردگار، این تعبیر در رابطه با همه اونها صحیحه و داریم هم تو روایات متعدد اینها گفته شده. البته اون اوائل همین مطلب مورد سوء استفاده قرار گرفت در رابطه با موسی بن جعفر سلام الله علیه، که در این رابطه از لسان امام صادق این کلمه برای حضرت گفته شده بود، همین شد ابزار دست واقفیه که گفتن امام صادق فرموده موسی بن جعفر چنینه، پس دیگه ایشون نمرده، حتما زنده است. تا اینا رو آمدن با اون خصوصیات حضرت ولی از تطبیق کردند و شدن متوقف در به اصطلاح امامت حضرت. اساس سوء استفاده و بهانه‌جویی واقفیه از همین تعبیر شد که در صفات موسی بن جعفر از لسان امام صادق علیه السلام نقل شده است. نه، بنابراین این صفت مخصوص تو ائمه زیاد گفته شده و مخصوص هیچ کدام نیست، یک صفت عام در این موارد. در هر حال این روایت هم میگه فموسعون علی، یعنی آزادی، مخیری، به هر کدوم عمل کن. روایت سوم مکاتبه علی ابن مکاتبه عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام، سوال میکنن این سوال رو از حضرت رضا سلام الله علیه، مکاتبتن نوشت به حضرت عبدالله ابن محمد. اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، نافله صبح دو رکعته قبل از نماز صبح. حالا کسی مسافره تو محمل نشسته، هنوزم از اون رو نگفته، میخواد نافله صبح را بخونه، آیا حتما باید پیاده بشه رو زمین نافله رو بخونه؟ بله، در نماز واجبش باید این کارو بکنه، باید پیاده بشه، مستقر بشه و نماز صبحش رو بخونه. اما نافله صبحش هم باید پیاده بشه بخونه؟ یا نه، نافله صبحش رو میتونه همون طور که تو کجاوه نشسته بخونه. فروا بعضهم سله ما فی المحمل، این دو رکعت را سله ما، این دو رکعت رو میتونی تو همون محمل بخونی. و روا بعضهم لا تسله ما الا على الارض، نه، این فایده نداره، این دو رکعت رو نباید بخونی مگر رو زمین، بیای پیاده بشی و رو زمین بخونی. این دو دور روایت داریم از امام صادق. اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام و کذا. حالا من چیکار کنم؟ فعلمنی، یاد من بده، کیف تصنع و انت لاقتدی به، شما خودت چیکار میکنی تا من به شما اقتدا کنم؟ فبقى علیه السلام، امام مرقوم فرمود، موسع علیک به ایت عملت، به هر کدوم از این دو دسته روایات عمل کنی موسع علیک، مخیری بین اینها. اینا هم همون روایت باب نهمه، این روایت چهل و سوم اون باب. اون تیکم هست، حالا شاید در زیدش داشته باشه یا در اصلش داشته باشه، بعد هم اولی که نوشتم مثل شما فرض کن در حد متن کفایه نوشتم، بعد اینجا ابرو باز کردم اینو اضافه کردم، یعنی اینم جزء متن روایته. حالا در این چی دستش میدونم، اون زیدش چی اشاره نکرده که در نقل فلان کذا، بله در مصدرش، حالا یا کافیه یا تهذیب چنین، این تیکرم داره حضرت آقای خدا داد. ببین به قول من که اعتماد نمی کنه، یا باید ایشون اینو نشونش بده، این جعبه ماهیگیری رو، به قول ایشون هم اعتنا نکرده. بعد روایت چهارم، مکاتبه همیری عن الحج الى الحجت علیه السلام، همیری نوشت به حضرت ولی سلام الله علیه، یسألونی بعض الفقها عن المسلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعه الثانیه، کسی که داره نماز میخونه از تشهد اولش پاشد برای رکعت دوم. حالا اینجا تو باب خود صحبت شده که آیا مقصود اینه که اون رکعت سوم یعنی قسمت دوم نماز دوم به این حساب گفته شده، یا نه همون رکعت اول هم ولو تشهد به اصطلاح ما نداره، ولی همینی که بعد از سجده دوم میشینه و یجب علیه الجلوس، اون جلوس رو باید داشته باشه و بعد پاشه، مرادش از این تشهد این جلوسی است که در اینجا داره. بله آقا شاد، حالا ما هستیم و نه این که فوری این غلط بوده آسونه. حل یجب علیه ان یکبر، وقتی میخواد پاشه بگه الله اکبر و پاشه، فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه ان یکبر، کنه این مشهورترم بوده برای روایاتی که حالا بعد اشاره میشه بهش، که از هر حالت نماز به حالت دیگر که میخوای منتقل بشی فکبر، در تمام این تغییرات تکبیر مستحبه. بعضی اصحاب گفتن نه، در پا شدن از بعد از سجدتین لازم نیست تکبیر بگی، و یجزی هن یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این مجزیست به حول الله بگی. اینو سوال کرده از امام، فکتب فی الجواب عن ذلک، امام اینو در جواب اینجور فرمود، عن ذلک حدیثان، در این مورد دو حدیث داریم، اما احدهما، این تو خود جواب حضرت ولی عصر، فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير، یا عموم، و اما الاخرى فانه رویه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرة و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، نه در این مورد تکبیره برش نیست، معناش اینه که همون به حول الله یجزیه. و بنابراین بعد امام این دوتا روایت رو نقل کرد، بعد فرمود و به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان صوابا، بنا رو بر هر کدوم گذاشتی و تسلیم بودی در مقابل بیانات امام، به اون عنوان عمل کردی به استناد حرف امام، کار درستی است، اشکالی نداره، درستم هست.
خیلی عجیب نیست که امام معصوم دو تا روایت
نقل کرده؟ حالا شما بگو این روایت معتبر؟ مکاتبه همیاری بحثی درش نیست؟ بله. امام چرا خودش ابتدا مستقیم جواب نداد؟ فیه روایتان کذا و کذا و امثال اینها. بله آقا، انتخابم نفرمود. بله، انتخابم نفرمود. عجیبه؟ بله عجیبه. ولی یه نکته رو نخیر ببینید، حساب
حساب
بله. حضرت حجت در زمان این سوالات جواب مال زمان غیبت صغراست. خب دیگه داره آماده میکنه شیعه را برای زمان غیبت کبرا. این مشکلاتیست که یکی بعدها پیش میاد. اگر در این مورد جواب میداد این یا اون فلان، خب قاعده کلی دست ما نمیومد، خیال میکردیم به این که این یک مسئله خاصیست در این مورد. امام میخواد این تخییر رو برای همیشه بیان بکنه، ولذا میاد همین موضوعشو خود امام بیان میکنه. جمع بین روایت، دو روایت مختلف داریم، یاد بگیرید برای موارد دیگر هم ممکنه. باز اینم که عرض میکنم، نه قاطعانه اونطور که آقای مهدی‌زاده میفرمایند، نه احتمالا، شاید علتش این باشه.
این اون روایتی که
حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا ببینیم باید با اونا چی کار کرد. گفتیم به بحث طولانیه، یکی یکی خیلی عجله نکنید تا ببینید. عجله
نکنید
باید عجله خیلی. عجله کاری کیه؟ این چهار روایت که مرحوم آقای آخوند در متن کفایه این چهار روایت رو نقل کرده و روش اتکال فرموده. اضافه میکنی روایت پنجم، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت پنجم همین باب نهه. قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اختلف علیه رجلان من اهل دینه کلاهما یرویه. یه آدمی دو تا از دوستانش آمدن، مشرفت آمد دارن و هر دو براش نقل روایت کردن. احدهما یأخذه بأمره یأمره بأخذه و الآخر ینهاه عنه. در یه موردی یکیشون بهش میگه این کارو بکن، دیگری میگه این کارو نکن، یکی امر دیگری نهی. کیفه یسنه مورد تعارض خاصه بگه، حالا به این شکلم مثال زد. قال امام فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا. فعلا نسبت به اینکه کدوم درسته یا کدوم درست نیست قضاوت نکنه، توقف کنه، ولی از نظر عمل فهو فی سعت آزاده، یعنی چه انجام بده چه انجام نده، چه موافق با این چه موافق با او. فهو فی سعت حتی یلقا. بله به امام که رسید از امام مسئله رو سوال کنه روشن میشه دیگه، بحثی درش نیست. اینم یه روایت. یه روایت دیگر هم هست. چرا؟ اولش جواب آقای دیانت هم حتی دادی روایت. بله در این کالا کدوم واقعیت کدوم نیست توقف کن، اما از نظر عمل چی؟ فهو فی سعته. همین سعه چیه؟ سعه چیه؟ نه سعه چیه؟ دوتا روایت داره، پس اون روایت چی کار کنه؟ میتونه بذاره کنار؟ این به تعارض تساقط کرد، چی شد؟ فی سعت حتی یلقاه از امام سوال کنه. ظاهرش اینه، مثل سعی که تو اونایی دیگه گذشت، کنار هم میشینید یه دفعه بگید دیگه. بله بله،
حتی اگه تخییر هم نبود،
بله عملا مخیره. یه روایتی دیگه هم هست که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی صاب و سائل، تو ذیل همین روایات 40 و 41 که خوندیم اونجا بهش اشاره میکنه، شماره جدید مستقلی براش نزده. تعبیر کلینی اینه که بعد از اینکه اون روایت 40 یا 41 رو کدومت نقل میکنه، میگه و فی روایت اخرى به ایه ما اخذتم باب تسلیمه و سعج. میدونم، میگه و فی روایت اخرى، بله من عرض کردم، من که اشاره کردم زیل اینه یا زیل اون 40 و 41، بله روایت ششم باب نه، بله. اینا روایاتیست که دلالت بر تخییر میکنه. مرحوم آخوند اون چارتای اولش رو نقل کرده، این دوتای دو بعدیش هم میشه بهش اضافه کرد و بگیم اینا یدل علی تخییر. مرحوم آخوند رو اینها 100% تکیه میکنه، ولذا بعدش ادله ترجیح رو که میآوره، حالا دیگران میگن اون ادله ترجیح اینا رو تقیید میزنه، ایشون میگه نه نمیتونه تقیید بزنه، مثلا حمله بر استحباب میکنیم مرجعات رو، فیبقى تخییر بلا معارض. این عمده اتکال مرحوم آخوند این اخبار هست. ولی اولا باید ببینیم که این اخبار دلالتش چجوره، حالا خوندیم یکی یکی، ولی باید برگردیم و ثانیاً اون وقت جمعش تا بعد ببینیم چی میشه. اما روایت اول، روایت حسن ابن جهم، گفته شده انه من اوزه الروایات، انه اوزه الروایات فی الدلالت علی التخییر، قلتو یجیعون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق، قال فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذت. اوزه الروایات، همه چیز تویشه، لم تعلم کدومش درسته؟ دو تا روایت ثقه هست، یعنی هر دوشون صلاحیت و حجیت دارد، لولا تعارض. امامم به ایه ما اخذ موسعون، همه عواملی رو که ما در باب تخییر نیاز داریم تو این روایت ذکر شد. یه نکته اینجا تو پرانتز عرض کنم که البته بهش توجه دارید، ولی یکی از یا عمده ترین دلیل بر حجیت خبر واحد همین روایات باب تعارضه. ما در باب حجیت خبر واحد، حالا به مفهوم آیه نبع تمسک کنیم یا نم روایات چنین و چنان موارد استدلالات، ولی یک دلیل عمدهش این روایات باب تعارضه. توی همه اینها مفروض حجیت یک خبر به باهو و خبر، اما حالا با یه شرایطی کلاهما ثقه، این شرایط حجیتشه مثلا، اما اصل حجیت خبر ولو مشکوکن، نمیدونم واقع کدومه حجتون، حالا تو تعارضش گیر کردم، حالا بگه تخییر، بگه ترجیح، بگه چه، هر چی رو بگه، این دالون بر این که این خبر حجتون، حالا این در ترجیح ترجیح یا نه تخییر. این یکی از ادله عمده است که در باب حجیت خبر واحد رو اینا خیلی میشه حساب باز کرد. حالا ما فعلا که نمیخوایم اون بحث رو بکنیم که سقه
بحث خبر واحد ممکنی برای
که بله اون بحث حالا وقتی
تو روایت میبینیم که دیدن اصلا بپرسن فلانی سقه هست یا نه.
بله
یا امام خبر سقه
بله سقه خصوصیت
داره. سقه این هستش که امام تعریف میکنه.
نه سقه امام موضوع حکم رو داره بیان میکنه. امام یه جاهایی گفته سقتون، بله اون دیگه خیلی آلش نه. نه اونه که موضوع قرار داده، هر چی که سقه باشه، تشخیص موضوعات همیشه به دست خود مکلف و عرفه.
اگر به عرف و لغت اتقا بکنیم
بله بله باید همونه که نه حقیقت شرعی هم نداریم در این موقع. سقه یعنی کسی که مطمئنی به به اصطلاح صدق بودنش، دروغ نمیگه، ثقه اینه. بله ولو در کارهای دیگه‌ش هم واضح باشه، ممکنه یه داشمشتیه، ممکنه یه داشمشتیه سر محل، نه میگه من دروغ نمیگم، هر کاری میخوای بکن ولی دروغ نمیگم. چرا؟ ثقه تو. حالا ببینید این بحث مربوط به اینجا نیست، این بحث در ذیل بحث خبر واحد، حالا خبر واحد ثقه حجته یا خبر واحد موثوق الصدور حجته یا خبر واحد عادل حجته، اونجاها دیگه در جمع به این ادله چیکار کنیم با این روایت، خودش یه بحثی است برای خودش، من کاری فعلا به اون نداریم. اما تو همه اینا فرض شده خبر واحدی که یقین به صدورش نداری در این حال حجتون، ولذا میاد از این عوارضش و تعارضش و اینم مرتکز بوده در اذهان همه اصحاب که میمدن از تعارضش میپرسیدن. اگر اصل حجیتش ثابت نبود که اصلا این سوالات مطرح نداشت.
از اون میشه اینجا استفاده کردم میشه که
از دل
استفاده
میکنه
در اون
قسمه،
از این
برم
میشه گفت که اینا وقتی
سقه دو طرف داره
دیگه همه چیز همه مورد تعیید امام بودن، این طرف وقتی حدیث رو میشنه رو حق میدونه، بعد وقتی تعارض حدیث میاد نگاه تعارض بین دو امر یقینی داره رخ میده، ایوه ما حق این ممنوندن که کدوم این حق، چون اون واقعا داره یه برای فرار از این امام میفرمد
حد اکثرش گفت سقتون، مگر به سقه یقین پیدا میشه؟ نه مگر به او یقین پیدا میشه؟
نزدیک
عصر امام بوده. نه آخه تو همون عصر امام اینقدر دروغ بستن به ائمه، و تو همین کتاب بزرگان شیعه وارد کردن اینا
میگه
سقه. پس یقین نمی نه 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 معصم و لغتش چرا؟ دلیلی نداریم بر او، خصوصیتی نداریم. نه اون یه جاهایی ثقه برای که شخصش نمیشناخت، سوال از خصوصیت شخصیش بود نه از معنای ثقه. ببینید یه وقتی نمیدونم ثقه است میپرسم اون باید بپرسه ثقه یعنی چی، اما میگه فلانی ثقه است یا نه، یعنی معنای ثقه رو من میدونم، شما هم میدونی، اونی که ما و شما میدونیم یکیه، فقط نسبت به فلانی من نمیدونم باطنش و ظاهرش و چنین چنان میپرسم از شما.
بعد منظورش رسالت ظاهری یا باطنی؟ یعنی مثلا ممکنه امام بگه ثبت ما منظورش ظاهرش هست باشه و اون در باطن حالا
بعد سیغه معنی همین ظهوره، سیغه باطنی یعنی چی؟
پس
اصلا اینو من نمیدونم اینا کی مطرح کرده که چرت و پرت قابل اصاله است.
نه ممکنه منظور ما این باشه که فلانی در ظاهر آدم سقیه ولی هیچ اطمینانی نمیشه که در
کجا این منظور رو داشته باشه؟ کجا این منظوره؟
مثلا یه زیدن عمل سه
قرار همینو گفته دیگه، در باطنش چی کجا داره؟ سقه مال ظاهره، اصلا این لغت مال ظاهره، یعنی اون چی که من از او برداشت میکنم نه باطنه هم. بله اونام همه همینطوره، بله همه این صحبت ها در همون جا شده، بله همه همینطوره. بنابراین این روایت گفته شده من اوزه ادله تخییره، راستن هست از این نظر من اوزه الادله، اما در این حال آیا این روایت اطلاق داره آقای آخوند که شما میایید این رو سلوحه ادله مطلقه تخییر که اینا میگه همه جا تعارض تخییر، تا بعد دیر کنیم در اون روایات دیگر، در حالی که این روایت صدر داره، این تیکه زیلش که آخون نقل کرده این نیست، صدر روایت اینه یجی اونا قلت له تجی اون الاحادیث انکم مختلفه. از امام سوال میکنه احادیث مختلفی برای ما نقل میشه، فقال ما جا اکه انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا فانکان یشبههما فهو منا و ان لم یشبههما فلیس منا. این یه سوال جواب خودش. بعد قلتو یجی و انکم رجلان حد و سقه به امرین مختلفه، این حالا چی کنن؟ پس در این روایت اول فرض تعارض شد، امام هم یه راه براش بیان کرد، اینو مقایسه کن با اخبار مسلم ما، با سیره ما، با قرآن، ببین با اونا تناسب داره یا چیزیست که با اونا تناسب نداره. لا یشبههما، و در این صورت اونی رو که یشبههما عرض کن، نه اون یکی. اون وقت لقائل نن یقول، بگی این شد از مرجعات، پتفت تخییر بعد فقد المرجعاته، دیگه اطلاق نداره که حتی با وجود مرجع بازم تخییر که شما یا آیا خود میخوای روش تکیه کنی، که نه تخییری مسلم در این روایت بیان شده، اما مورد جاییست که مرجع نداشته باشه، ولی حالا یه مرجع بیان شده، این به عنوان یک نمونه. نه اطلاق این که در این حد داره، ولی در کجا؟ کجایی که ترجیح نداره، لا نعلم ایهم الحق، ولی ترجیحی بینشون نیست. جا بدید، جا بدید، این بحثی گفتم این به عنوان نمونه ذکر شده، بسیار خوب، فعلا بحثمون در این تخییره دیگه، تخییر اطلاق نداره، بحث در همین مقدارشه. حالا از این مرجعات چه اندازه فهمیده بشود، این بحثای آینده است. این اشکالی که به این روایتی
حضرت استاد، این بیانات سوال جواب های حضرت در یک مجلس بوده،
بله
حضرت در پایان جمع‌بندی که فرمودن، خب اون بس تأخیره،
ما اینجا دیگه ما در پایان و اول و آخر و جمع‌بندی نداریم، دو تا سوال دو تا جواب. سوال اول فرضش امام اول میره سراغ یه نوع مرجع، بعد میگه نه این نیست تو کار، مثلا حالا چی؟ میگه تخییر. پس دیگه در مورد مرجعات تخییر نفرموده، پس اینه این اشکال. این قلت که نه این مرجع مرجع نیست، اینا از قبیل این موردی که ذکر شده از قبیل مرجعات نیست. این کان یشبههما و این کان لا یشبههما، اینا چیزیست که در اصل حجیت دخالت دارد، تبیین الحجت عن الله حجه است، اونی که لایشبه ما اصلا صلاحیت و حجیت ندارد تا بشه معارضه و در اون معارضه امام اون یکی رو ترجیح داده باشه. نه، این فاصلی که اینجا ذکر شده تفاوت، این تمییز الحجت عن لا حجت، یعنی چیزی که لا یشبه هما قد پیدا می کنیم که این صادر از امام نیست، تعیین کمنه عرفن تعبیر می کنیم. نه آقا، این حرف به امام نمی خوره، این حرف به امام نمی خوره. اینا بود سابقا، امثال این روایات در میان روایاتمون زیاد بود و همون وقت هم روایات برخوردهای مختلفی در اینجا داشتن. گاهی اوقات هست که وقتی روایتی نقل میکردن، مخاطب که از اهل حدیث بود میگفت نه، اعطا کم این جراب نوره، امام به تو جواب درستی نداده، این جواب امام نیست. در واقع اونی که لا یشبه ما به احادیث مسلمه و به ظاهر قرآن و اینا نمیخوره، این اصلا مال امام نیست، حجت نیست. اونجا بحث تعارض نیست. بعد بحث تعارض یجی اونا دو نفر هر دوشون هم ثقه همچنینی که نمیدونیم کدوم حقه، امام اونجا فرمود تخییر، پس تخییرش مطلقه و اختصاص نداره به فرض عدم و ترجیح. شاهدش هم اینه که در ذیلش میگه ولا نعلم ایهما الحق، که ظاهرش اینه که اگه این تعارض نبود هر دو شبیه کلام امام بود، احتمال میدادیم هر دو، هر کدام رو احتمال میدادیم که حق باشه. پس این خارجون از این انقلاب به همین بله بله نمیدونیم همین حجیتش یعنی قابلیت حجیتش، بله قابلیت حجیتش محرزه، حالا شده معارض، اصلا تعارض بحثش در همینه. بنابراین بگیم نه، این مشکل ضرری نمیزنه به دلالت اطلاقی روایت بر تخییر. پس روایت دالون علی تخییر فل جمله، اما آیا مطلقه ولو کانه هنا که مرجحون ام لا، که مرحوم آخوندش تکیه میکنه اطلاقات و تخییر، یا نه به این اشکال بگیم اطلاق نداره و مال جاییست که مرجح در بین نباشه. بله بله، حالا شما اینطور استثار کن بله، ولی نه، جواب اینه که نه، این یشبههما ولا یشبههما میز بین حجت و لا حجت نیست. نمیخواد بگه اونی که من تعبیر میکنم لا یشبههما اصلا حجت نیست. چرا؟ خود تعبیر روایت اگر این اصلا حجت نبود، یعنی علم پیدا می شد اونی که لایش به اما که مال امام نیست، اینه که راوی سوال نمی کرد. راوی که آمده میگه این دوتا دو جور روایت چنین و چنان، جاییست که توش گیر کرده. اگر یه جایی که لایش به اما که اصلا توش گیر نمی کرد، گیر نمی کرد، بله همه شون هم اونطور، ولی اشتباه شده تو نقلشون، گیر نمی کرد اینطور. و بعدم اینی که امام این تعبیر رو می کند، اونی که لا یشبههما فلیس منا، اینو داره به عنوان یک حکم بیان می کنه، تعبد به این که فلیس منا، در حالی که اگر واقعا از اون قبیل بود که لا یشبههما از اون نظر، این نیاز به این تعبیرات نداشت، این تعبیرات مناسبش نبود. خودش میفهمید بله، این تعبیر منا و لیس منا جای آقای مجیدی خالی، بله انشالله فردا دنبالش با اون روایات دیگری که خوندیم انشالله.